امروز در مورد دستفروشی صحبت میکنیم و مهمان اول جناب آقای حسینی، جناب آقای دکتر سیدعلی مفاخریان، مدیر عامل شرکت سامانده صنایع و مشاغل شهر تهران هستند که همین حالا پشت خط تلفن ما هستن. آقای حسینی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
بله خانم کریمی، فکر می‌کنم پیامک‌هایی که حالا در بخش قبلی خوندید، پیامک‌های مردمی، بخش عمده‌ای از بار ما رو سبک‌تر کرد. این نکاتی ما می‌خواستیم مطرح کنیم رو مثل همیشه مردم خیلی بهتر و گویاتر گفتند. الان هم در خدمت آقای مفاخریان هستیم، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران. خدمتشون سلام عرض می‌کنم و صبح بخیر میگم.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز برنامه خوب پادکست.
درود به شما.
خب همونطور که اشاره کردم آقای مفاخریان، نکاتی رو مردم در قالب پیامک مطرح کردن که احتمالاً شنونده بودید و البته فکر می‌کنم بخش عمده اونها برای شما شاید تکراری باشه و آشنا هستید. دغدغه‌هایی که دارن هم مردمی که مخالف، شاید حالا منتقد فعالیت دستفروش‌ها هستن، و همونایی که حالا رویکرد حمایتی دارن. من اول اینو بپرسم آقای مفاخریان، آیا این برخوردای خشونت‌آمیزی که صورت می‌گیره و حالا کم و بیش فیلم‌هاش هم در فضای مجازی دیده میشه، اینا الان کاهش پیدا کرده؟ برخوردی باهاش شده؟ حالا یا نظم و نسق پیدا کرده یا نه؟
ببینید، در رابطه با بحث برخورد با حوزه دستفروش‌ها، همچون مربوط به شرکت شهردان هست، اجازه بدید که اظهارات تخصصی رو در واقع اون مجموعه ای که به عهده داره در واقع توضیح بدن. ولی آنچه که من در شبکه‌های مجازی دیدم و معمولا پاسخگو بودم نسبت به اون موضوع، معمولا تفسیری است از برخی از برداشت‌هایی که ممکنه که بعضی اوقات درست باشه، بعضی اوقات هم اشتباه باشه. به طور مثال اخیرا من دیدم در شبکه‌های مجازی تصاویری از برخورد با در واقع دستفروشان داره اتفاق میفته و منتشر میشه که بخشی از فیلم سینمایی سد معبر بوده که در تلویزیون و در سینما اکران شده. این در واقع اون صحنه های فیلمسازی و بازسازی صحنه هایی است که در قالب یک سناریوی فیلم برداری در واقع اتفاق افتاده.
البته مفاخران همش که اینطور نیست قاعدتاً دیگه، چون دوستان دیدن فیلم
برخورد های داخل تهران عرض کنم، ما بعد شرکت شهربان پاسخ خوبه
بله.
این مجموعه چون در حوزه تخصصی من نیست، فقط اینو
من اشاره کردید به فیلم، چون مردم بالاخره حامد بهداد و نادر فلاح، هنرمندان عزیزی که بازی کردن تو این آقای کیایی تو این فیلم رو میشناسن مشخصی تقریبا.
به جهت نوع فعالیتی که ما داریم انجام میدیم، برای خود من این فیلم رو مثلا ارسال کردم، من توضیح دادم براتون.
درست.
شاید بخشی از مخاطبین برنامه شما هم در واقع اون فیلم رو دیده باشن.
اصل موضوع رو نمیشه کتمان کرد، به هر حال که این برخوردها وجود داشته. من سوالم اینه که آیا ضبط اموال، نمیدونم حالا این برخوردها، حتی احضارها، اینها پشتوانه قانونی داره؟ ما بحثمون بیشتر این هست، آیا یک ماده قانونی پشت
اینه؟ شرکت شهربان شما سوال بفرمایید، چون عرض کردم این اطلاعات و حوزه اختیارات مجموعه فعالیت ها مربوط به انتظام بخشیه فعالیت دستفروشان و صد معبد از داخل مجموعه شهر تهران بوده که مجموعه شرکت شهربان هست و
بله.
مدیر عامل محترم اون مجموعه باید پاسخ خوب باشه.
و حالا من یک پرسش دیگر رو مطرح میکنم، الان دستفروشی جز مشاغل مزاحم حساب میشه توی آیین نامه و قوانین ما؟
هم جز مشاغل مزاحم محسوب میشه، هم در نقاطی که مزاحمتی برای مردم نداشته باشه، در واقع به عنوان کسب و کاری که میتوانند انجام دهند مجوز حتی صادر میکنیم و براشون، یعنی میتوانند در نقاطی از شهر که مشکلی برای یه تردد عابر پیاده ایجاد نمیکنه یا مزاحمتی برای ترافیک به وجود نمیاره، کسب کار خودشون رو با استقرار در یه سری مسیرها یا پیاده روها یا روزبازارها دنبال بکنن، حتی در این مکانها هم شهرداری اونها مجوز میده.
بسیار خوب آقای مفاخریان، این اتفاق خوبیه، در سالهای گذشته رقم خورده و حالا در موردش صحبت میکنیم، حالا بحث روزبازارها، شببازارها و اینها. یکی از کارمندان خدمات شهری شهرداری تهران که حالا نخواستن اسمشون هم فاش بشه، نکات رو مطرح کردن در این ارتباط طی پیام تلفنی که البته موضع برنامه ما نیست، رد و تاییدش رو به شما میسپاریم و الان قرار هست که پخش بشه. ممنون میشم اینو بشنویم تا در موردش صحبت کنیم.
سلام، بابت موضوع برنامه در مورد دستفروش‌ها خدمتتون عرض کنم که من یه مدتی توی شهرداری ناحیه‌های تهران بخش خدمات شهری مشغول به کار بودم و به وضوح از نزدیک با چشمام می‌دیدم که چه برخوردی با دستفروشا می‌شد. علاوه بر این که اموالشون مصادره می‌شد، با خشونت باشون برخورد می‌شد. متأسفانه یه هزینه‌ای هم به زور از اونها به صورت ماهانه گرفته می‌شد، به طوری که حقوق رئیس خدمات شهری کمتر از اون مبلغی بود که از اونجا جمع می‌شد. یعنی مبلغ‌هایی که به عنوان رشوه نمیدونم هر موضوع دیگه دریافت میشد خیلی بیشتر بود. جالب اینجاست که یه درصدی از این پول باید به رئیس خدمات شهری پرداخت میشد، درصدی به معاون شهردار، درصدی به شهردار ناحیه. یعنی تا اینجایی که من میدیدم تو ناحیه این مبلغ پخش میشد، خدا میدونه تو مقطعی بالاتر چطور. شما شک نکنید این افرادی که دارن دست فروشی میکنن، اگر ما مردم ازشون حمایت نکنیم، خرید نکنیم، به فساد و دزدی میرن. پس ببینید اگر داره اتفاقی میفته، مافیا وجود داره، ولی مافیایی که دارن گلوی این بندگان خدا رو تا فشار میدن تا برای اینکه خودشون بتونن به پولی برسن. این رو بدونیم، درست مثل این زباله‌گردها، این کودکانی که تو زباله ها دارن میگردن و مواد بازیافت رو جدا میکنن، به اینا چیز زیادی داده نمیشه، ولی در سطح کلان اینها طلاهایی هستن که ما فکر میکنیم زبالن، ولی فوق العاده سود داره و هیچ کس تو شهرداری نمیدونه که چه اتفاقی داره میفته. اینو امیدوارم آقای زاکانی که اومدن و میخوان جامعه رو اصلاح کنن، شهرداری تهران رو بتونن اصلاح کنن. خدا نگهدار، ممنون.
خب آقای مفاخریان، شنیدید پیام این همشهری خودمون؟
بله شنیدم.
بله حالا من چیزی که ادعا کردم، من اجازه بدید بازم تاکید کنم که
با مفاسد
آقای مفاخریان ببخشید بله. من بازم تاکید میکنم که نکاتی که مطرح شد موضع برنامه ما نیست، رد و تایید نمیکنیم. بله. صحبت شما رو میشنویم، ولی واقعا جالبه پولایی که دریافت و تقسیم میشه یه شبکه رو داره تداعی میکنه.
بله طبیعتا در بخشی از مفاسدی که اتفاق میفته کار به صورت شبکه‌ای اتفاق میفته و دنبال میشه و باید که در واقع اون دستگاه‌های نظارتی هوشیاری خودشون رو داشته باشن و پیگیری بکنن. شهروند عزیزمون هم میتوانن به مراجع نظارتی مراجعه بکنن، مسئله‌شون رو بیان بکنن، اگر اطلاعاتی دارن در اختیار اون مراجع قرار بدن، حتما رسیدگی خواهد شد و دوستانی که در این بخش در واقع مرتکب تخلف میشن توسط دستگاه‌های نظارتی باشون برخورد خواهد شد.
این شما هم امیدوارم
چون باز در حیطه قضایی فمن نیست، باز اینجا را من نمیتونم توضیحی راجع به نوع برخوردی که اتفاق میفته.
اما تایید فرمودید دیگه، احتمالا وجود داره یا نه، اینو تایید میکنید؟
بله ممکنه که در مجموعه این اتفاقات بیفته. افراد نادری هستن در مجموعه های مختلف دستگاه خدمت رسان که تبعات در واقع تخلفات مالی رو هم دارن و مشکلات مالی رو هم ایجاد میکنن. حتی در مورد دستفروشان که این شهروند عزیزمون هم اشاره کردن، ما در مجموعه های غیر از مجموعه های اداری به صورت افرادی که شکل مافیایی به خودشون گرفتن، یعنی یه محلی رو در واقع به صورت اجاره واگذار میکنن در سطح شهر، باش برخورد میکنیم که این در واقع شکل یک سیستم سامان یافته و سیستم یافته از نوع برخوردهای با مجموعه سطح معبر رو حساب میکنه.
بسیار آقای مفاخریان، ما الان چند تا مرکز برای ساماندهی دستفروشان داریم؟ رقمی که من داشتم 40 مرکز بود، تایید میفرمایید؟
الان ما 40 تا روز بازار داریم و 2 تا شب بازار در تهران داریم که اینها الان فعال هستن و در واقع تو اون فضاها دستفروش ها میتونم برن کار بکنم. غیر از این اماکن، راسته های محوری هم در خیابان های مختلف وجود داره که اگر مناطق شهرداری تهران در واقع همراهی بکنن، اون راسته ها در یه ساعت هایی امکان اجرا کردن طرح فروش دستفروش ها وجود خواهد داشت و امکانه در واقع کسب و کار این افراد برای اونها فراهم میشه.
بسیار خوب، حالا البته من این نکته هم در این ارتباط بحث روز بازار ها اینها دارم. ما یه گزارشی داریم آقای مفاخریان، اون رو بشنویم، باز در خدمت شما خواهیم بود.
من الان میدان راه آهن هستم، جایی که حالا کسبه این محل گفتن که معمولا از یه ساعتی به بعد دست فروش ها میان اینجا بسات میکنن. با یکی از مغازدارای این منطقه صحبت بکنیم در مورد حالا در واقع دست فروشا که اینجا میان و کارشون شروع کنن. آقا سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما بخیر.
حالتون خوبه؟
مرسی، ممنون. دوست.
چند سال اینجا هستین و مغازه دارین؟
من خودم 18 سال.
بله. شما گفتین که دست فروشا خیلی میان اینجا، درسته؟
بله.
از چه ساعتی معمولا میان؟
شیش غروب هست، شیش شیش نیم میان دیگه، میان تا وقتی ما هستیم دیگه هستن.
درسته. و با کسایی که میان دیگه شما میشناسین ثابت هن یا نه تغییر میکنن؟
یه سریشون ثابت هن، یه سریشون تغییر میکنن. اصول خاصی نداره دیگه. اینجا مانه کس ما که هیچی، مانه تردد هست، اصلا مشتری ها، مسافر ها همه هستن.
بس فکر میکنی که حالا اون کسایی که مسئول هستن، اون در واقع ارگان های زیرفت، فکر میکنین نظارتی میکنن، باید بکنن؟ نظر شما کلن چیه؟
نظارتشون که خیلی ضعیفه. حالا هرکی که هستن، اگه سر و دهه، اگه پلیسه که هیچی، اگه شهرداریه، شهرداری هم که میاد یه رو بای میسه، یه دوتا داد بیداد میکنه سرشون میاد. داد بیداد که همه ما بلدیم بکنیم. اصلا اونطوری نیستش که بیان وایستن سیور ورشون دارن به جمعشون کنن بره. هم داریم یه صدا میکنن و میرن. ما که راضی نیستیم از نظارتشون.
بله بسیار خوب. آقای مفاخریان، حالا گزارش رو شنیدید، اگه نکته‌ای دارید خیلی کوتاه بفرمایید تا من یکی دو تا پرسش دیگه مطرح کنم.
محتوای برنامه شما با حوزه فعالیتایی که ما داریم انجام میدیم متفاوت. عرض کردم این موضوعات رسیدگی به موضوع سنده مبر در مقوله فعالیت های شکل ساماندگی نیست. ما آن چه که داریم فعالیت میکنیم رو حالا از فرصت برنامه شما استفاده بکنم توضیح بدم که هم برای حضرت عالی هم شنوندگان روشن بشه که موضوع مقوله ساماندگی فضاهای کسب و کار در فروشان و این کافه ها و مشاغل سیار و بی کانون در واقع در حوزه اختیارات بنده است که داریم پیگیری میکنیم و تکلیف این مقوله به عهده شرکت
داریم. خب من الان همین بحث حالا شاید زیر ساختی رو که شما فرمودید، تعبیه و تهیه مکانهایی برای ساماندهی دستفروشان و مشاغل بیکانون، این مکانیابی ها آیا به نظر شما درست صورت گرفته های مفاخریان؟ از همین هست که ما مثلا در روزهای عادی شاید خیلی این پررنگ نباشه، ولی مثلا در اسفند ماه و شب عید که دیگه کاملا اصلا این فضا شکسته میشه، خیابون جمهوری شما حالا خیلی جای دیگه در تهران اگه بیاید اصلا کلا هیچ ساماندهی وجود نداره. میخوام بگم آیا این مکانیابی این مراکز به درستی صورت گرفته؟ استقبال ازش چقدر بوده؟ میتونید آمار به ما بدید؟
مکانهایی که اختصاص پیدا کرده برسه به فضای باز و دسترسی که شهروندان در مناطق داشتن اتفاق افتاده و این 40 مرکز، خب ما میدونید که 22 تا منطقه شهرداری داریم و 40 تا زمین ما برای این موضوع الان در 22 منطقه شهرداری تهران فراهم کردیم. برخی از مناطق شهر تهران با توجه به اینکه در نقطه مرکزی تهران قرار گرفتن و بافت متراکمه مسکونی یا تجاری اداری در اونها وجود داره، امکان اینکه زمین بزرگی رو ما بتونیم پیدا بکنیم در این مناطق و در واقع اختصاص بدیم به بازارهای روز وجود نداره، ولی در بقیه مناطقی که این امکان وجود داشته زمین اختصاص پیدا کرده و بیشتر از تعداد مناطق در شهر است. منتها مسئله ای که در حوزه دستفروش ها وجود داره این هستش که شما به هر تعدادی که بازار ایجاد میکنید یا فضای کسب و کار و اینها ایجاد میکنید، تعدادی مهاجر هم از شهرستان‌های اطراف
بله.
مراجعه خواهند کرد به تهران برای اینکه این نوع کسب و کار درشون فراهم بشه و یک در واقع زمینه مهاجر پذیری رو به شهر افزایش میده. مثال در دستفروشان حوزه مترو، ما با توافقی که با حوزه مترو انجام دادیم یه تعدادی غرف رو در فضای در واقع پیرامونی مجموعه ایستگاه‌های مترو پیش بینی کردیم که اون تعداد افرادی که در واگن‌ها اقدام به فروش محصولات و دستفروشی دارن انجام میدن، یعنی در داخل این غرفه‌ها اونها که نیومدن یا اگر اومدن در این غرفه‌ها مستقر شدن، باز اقوامشون دوستان خودشون رو به خدمت گرفتن در واگن‌ها، دوباره دارن همون کار رو انجام میدن. یعنی اون مسئله ما تشدید میشه به جای اینکه پاک بشه.
به نوعی ورودی خیلی بیشتر از اون امکانات و زیرساخت‌ها هست دیگه آقای مفاخریان.
مردم هم باید خوشیار باشن راجع به این موضوع. شهرداری هم موضوع مربوط به مقوله ساماندهی سطح معبر رو داره پیگیری میکنه، یعنی اینکه مهم کسب و کار به جهت معیشت مردم احترام میذاره، فضا رو فراهم میکنه که این کسب و کارها اتفاق بیفته در روز بازارها، در واقع راسته‌های تجاری بلد. که بتونه کمک بکنه به اون محورهای تجاری. از طرفی در واقع باید بحث انتظام بخشی به یک رفتار اجتماعی شاید ایجاد معضل ترافیکی و یا رفت آمد پیاده رو بخواد انجام بده هم بعد اتفاق بیفته.
بسیار خوب، بسیار عالی. آقای مفاخرین عزیز اگه اجازه بدید، همکار خوبم خانم کریمی تعدادی از این پیامک هایی که حالا رسیده رو هم لطف میکنم و میخونم، باز در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم آقای حسینی. جناب آقای مفاخریان، من اولا که میخواستم سوال امروز برنامه رو از شما بپرسم، نظرتون اصلا به صورت کلی در مورد دستفروشی چی هست؟ ما سه تا گزینه داریم، یکی این که این دستفروش رو موجب کسادی دیگر مغازه‌دارا میشن، یا اینکه یک مافیای خاصی داره، یا اینکه صرفا اینا امرار معاش میکنن و ناچارن. به صورت کلی میخواستم ببینم که شما چه نگاهی به دستفروشی دارید.
بله، هر سه مقوله تقریبا میشه گفت در حوزه دستفروشی وجود داره. هم باندبازی و مافیا در داخل اون مجموعه وجود داره، هم افرادی هستن که نیازمند این شغل هستن، هم افرادی هستن که کسبه هستن، یعنی خودشون مغازه دار هستن، در یه نقطه دیگه تهران برای فروش بیشتر اقدام میکنن به ایجاد دستفروشی و بساط گستری مقابل واحد تجاریشون یا در یه مکان دیگه.
بله.
مطالعاتی که انجام شده هر سه مقوله و شاید بیشتر از این تعداد رو هم مشخص میکنه که وجود داره، به خاطر همین رسیدگی مسئله سطح معبر رو در واقع پیچیده تر میکنه.
بله.
همه آدمایی که در واقع دستفروشی میکنن آدمایی نیستن که نیازمند به حوزه دستفروشی هستن، ولی از این طریق در واقع کسب و کار خودشون رو انتخاب کردن. مقوله ای که ما بهش توجه میکنیم و در واقع داریم پیگیری میکنیم این هستش که این رو به عنوان یک شغلی که برای امرار معاش مردم در واقع انتخاب شده به رسمیت بشناسیم، بر اساس دستورالعمل مشاغل سیارابی کانون با اختصاص فضاهایی اجازه بدیم که این در واقع کسب و کارها در اون نقاط بدون مزاحمت برای مردم اداره پیدا کنه.
آقای مفاخریان، از دستفروش ها مالیات میگیرین؟
نه خیر.
چجوری پس کارتخان براشون صادر میشه؟
خاکبان؟
کارتخان.
کارتخان؟
بله.
نمیدونم اون که بانک صادر میکنه.
آیا به صورت کلی شما از این موضوع خبر دارین که دستفروش ها میتونن برن یک جایی و کارتخان بگیرن و بعد هم این کارتخان ها چجوری مالیاتش؟
مسئله کارتخان و مسائل بانکی مربوط به بانکه.
بله.
این که چجوری صادر میکنه خب بانک باید پاسخ بده راجع به این حال، ولی ما مالیات هم در واقع توسط سازمان مالیاتی گرفته بشه. ما نه عوارض میگیریم از دستفروش ها، نه در واقع مالیاتی گرفته میشه.
بله. نوشتن برامون که آقای دکتر مفاخریان که در بین دستفروش ها در گروه های مختلف از هر قشری میتونن وجود داشته باشن، نمیشه رأی کلی داد و قشر ضعیفی هستن، جدا از اینکه خب شما میفرمایید خیلی هاشون هم صاحب کسب و کار هستن و در بخشی از ساعات روزشون به دستفروشی میپردازن. و نوشتن برامون که این دستفروش ها درآمدشون از رانندگان تاکسی بیشتره و اگر که قرار ساماندهی بشن حتما میبایستی که مالیات پرداخت بکنن. چرا که نه، و اگر اینقدر درآمد دارن حتما باید مالیاتشون رو بپردازن، چون خیلی نگران بودن از این که باید مالیات بپردازن یا چرا نباید مالیات بپردازن. نمیدونم حالا تو این موضوع فکر کردین یا نه.
سازوکار مالیات رو باید اون حوزه اقتصادی کشور در واقع برای سازوکار پیدا بکنه، ولی من فکر میکنم افرادی که در حوزه دستفروشی دارن کار انجام میدن به اندازه کافی در مضیقه فشار اقتصادی قرار گرفتن.
بله بله.
که در واقع اقدام دارن میکنن به شرایط دستفروشی به جهت اینکه بالاخره در یک شرایط دستفروشی مسئله هوای گرم و سرد و زیر آفتاب و بارون و اینها دارن این کار رو انجام میدن. برای کسی که اقتصادیش خیلی خوب باشه نمیاد کار دستفروشی اصلا انجام
بده. آقای دکتر خیلی متشکرم از شما. جناب آقای دکتر مفاخریان متشکرم.
منم با شما خداحافظی میکنم. جناب مفاخریان
سلامت باشی. ممنون از خانم کریمی، آقای حسینی و از همه شنوندگان عزیز. من اگر زمانی از فرصت برنامه شما استفاده بکنم خبر خوبی هم در حوزه دستفروشی مردم عزیز بدم.
بله خواهش میکنم.
ما در شهرداری تهران شرکت ساماندگی صنایع مشغل شهر به دنبال انشاءالله سازوکاری هستیم که افرادی که واقعا نیازمند به حوزه کسب و کار در حوزه دستفروشی هستن رو از طریق
بله.
شرایط ویژه‌ای که انشالله با مجموعه بیمه ها برگزار خواهد شد بتوانیم امکانات در واقع پشتوانه بیمه ای رو برای اینها فراهم بکنیم و زمینه های در واقع خدمات درمانی و بیمه های بیکاری و نظاره اینها رو بتونیم با ایجاد یا سازوکاری فراهم بکنیم. من از همه دستفروشان عزیز شهر تهران خواهش میکنم که حتما برای اینکه این مزیت بیمه ای رو بتونن ازش استفاده بکنن، در سامانه سامان بازار samanbazar.ir در واقع مراجعه بکنن. در سیستم پورتال شهرداری تهران این سامان بازار وجود داره، ثبت نام خودشون رو اونجا انجام بدن که انشاءالله بتونن از این مزیت برخوردار بشن.
درود به شما. خیلی متشکرم آقای دکتر مفاخریان، مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران. خدا حافظتون.
خدا نگهدار.